پرسش پاسخی اگر هست صفحه 109 و 110. این که خدا در عیسی ظاهر شده، آیا منظورشون این نیست که هر کس با خدا باشه خداوند دستش میشه، خدا چشمش میشه، خدا پاش میشه؟ طبق حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم منظور مسیحیان این است؟ نه. وقتی کسی به این درجه برسه که پیغمبر فرموده، خب یکی از اونها رسول الله صلی الله علیه وسلم، حالا آیا میشه اون شخص تبدیل به خدا میشه که شخص اشخاص دیگه به سمتش دست دعا بلند بکنن؟ اونا پیغمبر عیسی رو خدا دونستن و دست به درگاهش بلند کردن. این اصلا کاملا دو تا مسئله کاملا مجزاست. اون نیست، اونا فقط عقیده تثلیث برای شرک و یکی رو در رقیب خدا آوردن این قضیه رو مطرح کردن. و بلین کسی هم که بیان کرد به انحراف کشان همون پولس بود، پولس یهودی، و به ظاهر اومد مسیحی شد و در لباس مسیحیت اومد این عقاید شرکامیز رو وارد دین مسیحیت کرد. و چون یهودیان معتقدن توحید شرف میاره، دینداری شرف میاره و دینداری هم به توحیده، و این شرف و توحید مال یهودیانه و غیر از یهود حقشون نیست که در دنیا شرافت داشته باشن، معتقدن که سایر مردم غیر از یهود گرازهایی هستن در کتاب مقدسشون، حالا معتقدن در تلموده سایر مردم گرازهایی هستن که یهودیان میتونن از اونها به هر نحوی بهره برداری بکنن، و به همین خاطره که به راحتی چپاول و غارت و قتل و اینا میگه خدا ما اجازه داره هر جور بخوایم با مردم دنیا تعامل بکنیم. یعنی تحریف کردن این مفاهیم رو. و بعدش حالا ما فقط هستیم، ادامه البته میاد صفحه بعدی، ما هستیم که فرزندان خدا و محبوبان خدا هستیم و این حرفا بقیه، ولی درسته که گرازهایی هستن، ولی به شکل آدم خدا اونها رو آفریده که ما از اونها نترسیم، راحت تر از اونها بهره برداری بکنیم. تفکر رو بینید. و پولس یهودی بود، رسالتش این بود که دین مسیحیت رو از توحید خالی بکنه، تا چیزی به نام شرف توحید و دینداری در دینشون نباشه. به همین خاطر اومد وارد شرک و کفرشون کرد. و همینجور ادامه داشت سالیان سال، کم کم تعداد افراد یهودی که به لباس مسیحی بودن بیشتر شد، طرفدارانی با پول خریدن، به هر شکل همینجور تبلیغات سالهای سال گرفتن، در قرنهای بعدی جلسه به مثل جلسه نیقیه و جلسات مختلف، و هر بار همینجور تلاش میکردن که رسمیش بکنن دین مسیحیت به عنوان یک اعتقاد تثلیث داشته باشه، سه خدایی، و تلاش و تلاش و تلاش، قرنها تلاش کردن و بالاخره تصویبش کردن. و همچنان افرادی هستن که مخالفن، ولی صداشون در بیاد وای به حالشون. الان هم افرادی هستن از مسیحیان که میگن این غلطه، این تثلیث در دین نیست، این تحریفه. در طول قرنها هم بودن ولی صداشون خفه هست. و البته اونها حتی در دین اسلام هم تلاش کردن که شرک وارد دین اسلام بکنن، و خیلی تلاش ها کردن و به اسم اسلام و دین اسلام و لباس مسلمانی افراد یهود رو وارد دین مسلمانی کردن، ولی خدا رو شکر لطف خدا بر حق این امت آخر زمان بود که موفق نشدند، ولی در دین مسیحیت موفق شدن که اکثریت رو به سمت شرک بکشنن. سلام، از کجا بدونیم که اهل ترسیم یا اهل لذت؟ یه بار آیه ترس داره ما رو دنبال میکنه. کی؟ زمانی که ما داریم ناحقی میکنیم، زمانی که ما داریم حکم خدا رو زیر پا میذاریم، نماز رو نمیخونیم، حق کسی رو میخوریم، بی احترامی میکنیم، این آیه ترسی که داره دنبالمون میدوه. و زمانی که ما مهربونیم، حق حقوق ادا میکنیم، نماز رو درست میخونیم، احترام پدر و مادر، رحم داریم به بقیه، مفید هستیم، داریم تلاش میکنیم، قرآن میخونیم، یاد میگیریم، اینها آیات لذت در کنارمون هست و ما رو نوازش میدن. اینا خیلی راحت میتونیم از درونمون ببینیم، بستگی به کارهامون داره. و عبادت کردن و شخص دیندار بودن اصلا راه سختی نیست، آدم میتونه بفهمه و اطمینان داشته باشه وقتی که در مسیر درست داره میره، به خدا امیدوار باشه، حسن ظن داشته باشه به الله که من دارم در حد توانم انجام میدم، من شخص مغرور نیستم، آدم سودجویی نیستم، سوء استفاده گری نیستم، شهوترانی نیستم، من خودم رو در مسیر دین کنترل کردم، و بعد از اون دیگه حسن ظن داشته باشه و امیدوار باشه که الله ازش میپذیره و الله هم اون رو به سعادت میرسونه، امیدوار باشه. ولی به خودش مغرور نشه هیچ وقت، پس من دیگه تمامم، یک رگه از ترس هم درش باشه که به خودش مغرور نشه، و تا زمانی که به خودش مغرور نیست و ادامه داره خوشحال باشه به این شکل. خب صفحه قبل گفته شد که شما میتونید با اهل کتاب ازدواج کنید، اینجا هم گفته اونایی که اعتقاد دارن عیسی همون خداست کافرند. الان هم مسیحی ها این اعتقاد دارن، چطوری ازدواج باشون درسته؟ خب الان که خودمون داریم میخونیم، قرآن داریم میخونیم که یکی از یک کتاب دیگه و اون یکی از یک کتاب دیگه نیست، همون اللهی که میفهمید اونها با این گفتنی که عیسی خداست کافرند، خدا این رو میدونست و اون آیه رو گفت که با زنان اهل کتاب جایز شما ازدواج بکنید. قرآن داره حرف میزنه. خب این اصلا در تعارض با هم دیگه نیستن، یک الله داره این هر دو تا حرف رو داره میزنه، اون جای خودش، اینم جای خودش. جنات جمع جنت هست، معنی باغ هم میشه گفت، باغهایی که زیر آنها نهرها جاری هست. جنات آره از ریشه جننه هست به حساب، و جنت ریشش در جیم و نون یکیه، و باغ ها که می پوشونه، زمین رو پوشونده، و به باغ گفته میشه کلن. جنت همون باغ فارسیه و جنات یعنی باغ ها جمعه، و زیرش نهرها جاریه، چون اولین سبب حیات یک باغ آبه، آب. یه ماه آب ندی همه چی رنگش عوض میشه، به خاطر همین همیشه زیر اون نهرها جاریه که شخص بهشتی وقت دل نزنه شاید قد بشه، یعنی هیچ وقت قد نمیشه. آب که باشه درخت بذار پیر بشه، دوباره اون بچه هاش، دوباره اون دونه هاش دوباره بیرون میاد. آب باشه همه چی حله، به همین خاطر همیشه میگه که آب هست، خیال تو راحت. بله فرمودن فرق وصفح و وعفو چیه؟ خدمت شما عرض بکنم آیه 13، فعف عنهم وصفح، از اونو عفو بکن و در بگذر. عفو بخشیدن هست از انتقام، بدی کرده تو میبخشیش و انتقام ازش نمیگیری، مجازاتش نمی کنی. وصفح بخشیدیش، حتی سرزنشش هم نمی کنی، یعنی سرکوفت هم بهش نمی زنی. تمام یعنی دیگه هیچ اثری از اون بدی اون دیگه نمیمونه. و بارها الله در قرآن دستور داده به عفو و صفح. صفت بسیار قشنگیه. خیلی از مردم هستن عفو میکنن نمیتونن ولی صفح بکنند، بخشیدن ها، ولی همیشه تو دلشون اون سرزنشه هست. حالا یه وقتی به زبان میارن به طرف میگن، یا از درون دارن خودخوری میکنن. اینا اهل صفح نیستن، حتی اگر اهل عفو باشن، هم عفو و هم صفح. و فرموده فصفح الصفح الجمیل، توصیفش کرده به جمیل، خیلی زیباست صفح، که آدم وقتی بخشید حتی تو دلش هم نیاد از اون شخص سرزنش بکنه، نه تو روش بگه نه تو دلش مرور بکنه. آخرین سوال در روی 15 اینجا که خدا میفرماید عداوت و دشمنی بینشان انداختن، توضیح میدهید قابل حذف برام نبود. یک سری اسبابی هست برای دوری از عداوت و کینه، اون شخص اون اسباب رو میگیره. اون اسباب چیه؟ همون دستورات اللهه. دستورات الله رو رها کرد، نتیجتاً چی میشه؟ شما روی چیز ایستادید، بعد میگه خب شما توی آب غرق نشید، به همین خاطر روی این لایه وایسا، توی این قایق وایسا، اینجا بشین، این قایقه، بعد اون قایق شما رها میکنید. از قایق اصلا پیاده میشی، قایق رو موتورش مثلا روشن کنید، میذاره رو گاز، بعدم بر دنده میزنید، بعد قایق خودش میره. از قایق پیاده شدی، خب بعد میگه ما غرقش کردیم، قایقو رها کرد، ما غرقش کردیم. خب حالا شما بفرمایید خب دیگه تمام واضحه، یعنی اینجوری. بعد اسباب نجات اون بود، میگه زیر پا گذاشتن، رهاش کردن، در نتیجه بینشون عداوت و دشمنی اومد. عداوت و دشمنی همون رها کردن اون قایق نجاته و نتیجه اون کارهاشونه، هم به نسبت یهودیان که فرمود و هم به نسبت نصارا. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.